ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در پی بارش سنگین برف در استان گیلان، اورژانس کشور روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 8 تن در این استان به دلیل سقوط بهمن جان خود را از دست دادند. فیسبوک ده ها حساب کاربری مشکوک که احتمالاً از ایران هدایت می شدند را مسدود کرد. دو مقام عراقی می گویند آمریکا معافیت عراق برای واردات گاز از ایران را تمدید کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. در پی بارش سنگین برف در استان گیلان، اورژانس کشور روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 8 تن در این استان به دلیل سقوط بهمن و سقوط از ارتفاع و ریزش سقف جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی بختیاری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین وضعیت امدادرسانی در استان گیلان گفت هنوز برق حدود 150 هزار مشترک در این استان به خاطر بارش برف قطع است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اعلام اینکه در برخی از مسیرها تا حدود 1.20 متر برف گزارش شده است، از اسکان 2500 تن در مدارس، مساجد و پادگان‌ها خبر داد. بارش برف که از شامگاه شنبه یک شنبه در استان گیلان آغاز شد، همچنین موجب بسته شدن راه‌ها و مسیرهای ده‌ها روستا در این استان شده است. شرکت فیسبوک روز چهارشنبه اعلام کرد که ده‌ها حساب کاربری مشکوک در این شبکه اجتماعی و شماری حساب در اینستاگرام را که به گفته این شبکه احتمالاً از ایران هدایت می‌شده و درباره سیاست‌های آمریکا مطالبی منتشر می‌کردند، مسدود کرده است. این در حالی است که به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، توییتر نیز حساب‌های مشابهی را با همین ویژگی‌ها حذف کرده است. بنابر وبلاگ رسمی شرکت فیسبوک، این موارد مربوط به ده‌ها حساب شخصی، صفحه گروه و حساب‌های کاربری می‌شوند که منشأ آنها به روسیه، ایران، ویتنام و میانمار میرسد. این فیسبوک یک سال پیش نیز صدها حساب و صفحه از ایران را که به گفته این شرکت رفتار هماهنگ شده ای در 20 کشور جهان داشتند را بست. دو مقام عراقی اعلام کردند دولت آمریکا معافیت این کشور برای واردات گاز و برق از ایران را به مدت 45 روز تمدید کرده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، هر کشوری که با ایران به ویژه در زمینه انرژی معامله کند، مجازات می‌شود. مقام‌های عراقی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دولت آمریکا قبلاً برای تمدید معافیت از تحریم‌ها اعلام آمادگی کرده بود، به این شرط که عراق یک برنامه عملی و با زمانبندی مشخص برای قطع وابستگی خود به گاز ایران ارائه دهد. دو مقام عراقی که حاضر نشدند، نامشان در گزارش قید شود، افزودند آمریکا در نهایت این معافیت را تضمین کرده و برای ارائه زمانبندی مشخص برای قطع وابستگی به گاز ایران نیز به دولت عراق مهلت طولانی تری داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید. محتوای این طرح ساده است. ما نباید با ایران وارد جنگ بشویم، مگر اینکه کنگره با رأی گیری.
و ما تبلیغات برای 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بامداد پنجشنبه امروز 24 بهمن ماه آغاز شد. این انتخابات روز دوم اسفند برگزار خواهد شد. همچنین انتخابات میان دوره‌ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری در این روز برگزار می شود. طبق قانون انتخابات، نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یک هفته فرصت تبلیغات دارند. این مهلت ساعت 24 چهارشنبه هفته آینده به پایان می رسد. درباره انتخابات پیش رو با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. خوش آمدید آقای توفیقی. به نظر میاد که مجموعاً اصلاح طلبان با توجه به رد صلاحیت‌های بسیار گسترده‌ای که میگن شدند در استان‌های مختلف، در شهرهای مختلف، در همچنین در تهران، دچار نوعی سردرگمی در برخورد با این مسئله انتخابات هستن. اگر بخوایم از وضعیت این جناح آغاز بکنیم، وضعیت انتخابات در انتخابات پیش رو رو چطور شما میبینید در این شرایطی که به حداقل یکی از بدنهای اصلی همیشه حاضر در انتخابات جمهوری اسلامی الان این سردرگمی آشکار رو داره؟
ببینید، به نظر من اصلاح طلبان رو دیگه نباید خیلی جدی گرفت، چون عملا به شعارهای اصلاحی که در طول این 22 سال گذشته داشتن هیچ وقت وفادار نبودن. نه تنها هیچ چیز اصلاح نشده، بلکه روز به روز اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هم بدتر شده. و خب اینم فقط یک ادعا نیست، کافی شما یه نگاهی به فضای بسته سرکوب و کشتار بندازید، مثل اون چیزی که در آبان 98 اتفاق افتاد، یا سفره‌های خالی مردم که وضعیت اقتصادی رو به خوبی نشون میده، یا نگاه بکنید به اصلا معضلات اجتماعی مثل کارتون خوابی، فحشا در سن پایین، اعتیاد و مواردی از این دست. بنابراین نه تنها گزارش کار اصلاح طلبان قابل دفاع نیست، بلکه کلیت جمهوری اسلامی به نظر من به خاطر ناکارآمدیش از یک بیلان منفی و فاجعه بار برخورداره. حالا اینکه اصلاح طلبان واقعیتش همیشه هم یک دروغی گفتن ما در انتخاباتی که آزاد و رقابتی نباشه شرکت نمی کنیم، اما تقریبا میشه گفت هیچ وقت این ادعا رو عملیاتی نکردن و حتی در غیر رقابتی ترین و غیر آزادترین انتخابات مثل مجلس هفتم هم شرکت کردن. حالا هم که با وقاحت تمام گفتن با اینکه ما لیست نمیدیم، اما مردم رو مثلا به شرکت در انتخابات دعوت میکنیم. به نظر من این دیگه چیزی نیست جز فرصت طلبی و کمک به استمرار وضعیت فاجعه بار کنونی. البته به قول معروف چاه جمهوری اسلامی اگه برای اصطلاحاً مردم آب نداره یا همون کارآمدی و رفاه و آرامش نداره، اما حداقل برای اصلاح طلبان نان و نوا داشته و باز هم خواهد داشت. بنابراین این رفتار و کردار اصلاح طلبان رو باید از این زاویه فرصت طلبی و استمرار طلبی مورد بررسی قرار داد.
در این حال آقای توفیقی، با توجه به این نکاتی که شما فرمودین، در این حال هنوز هم داشتیم و داریم عده‌ای از کسان منسوب به اصلاح طلب، به خصوص چهره‌های سرشناس رو، حالا نه گروه‌ها رو ولی چهره‌ها رو، مثل مثلا آقای تاج‌زاده یا کسانی مشابه این، که رسما اعلام کردن در این انتخابات شرکت نخواهند کرد و احتمال داره که این موضوع در واقع صدایی باشه که از درون طرفداران این جناح از نظام جمهوری اسلامی فقط صدای آقای تاج‌زاده و امثال هم نباشه و افراد گسترده تری از اعضای موسوم به اصلاح طلب در این انتخابات اصلا شرکت نکنن. اینطور میبینید شما یا؟
ببینید، فقط این که ما بگیم مثلا حالا من به عنوان توفیقی، من به عنوان تاج‌زاده، من به عنوان هر کسی فقط بیایم بگیم من در انتخابات شرکت نمی کنم، به نظر من این کفایت نمی کنه. در 41 سال گذشته یکی از ادعاهای دروغین تمام مسئولین جمهوری اسلامی این بوده که در ایران انتخابات وجود داره و کشور بر اساس رأی مردم اداره میشه و به خاطر همین هم هر کجا میان بیرون از کشور میگن کشور ما دموکراتیکه، مشروعیت جمهوری اسلامی هم به خاطر رأی و اینها هستش، در حالی که اصلا واقعا اینطوری نیست. انتخاباتی وجود نداره، عملا با حضور شورای نگهبان شما فقط یک طیف بسیار، یک گروه بسیار محدودی از وفاداران به جمهوری اسلامی، اون هم با قرائت ذوب شده در ولایت فقیه، میتونن در یک چنین نمایشی شرکت بکنن. اینجا به نظر من این که من فقط بیام بگم من در انتخابات شرکت نمی کنم کفایت نمی کنه، باید این انتخابات رو تحریم کرد. این نکته ایست که من فکر می کنم الان بخش بزرگی از گروه های سیاسی دارن به این قضیه فکر می کنن که باید موضوع تحریم رو مطرح کرد و اتفاقا خود مردم هم به نظر من تمایلشون به یک چنین نگاهی در واقع الان بیشتره.
خب الان به هر حال با یک وضعیت کاملا یک دستی از آدم‌های رو در رو هستیم که از نظر جناح سیاسی یا القاها و وابستگی‌های سیاسی در اون نظامشون به هر حال یک دست‌ترند و میشه گفت که خیلی نزدیکند به جناحی که قدرت در سایه رو به هر حال در ایران عملا داره دیگه، در سایه هم خیلی نیستن. البته مجلس آینده رو شما چطور می‌بینید؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
خواهش می‌کنم، ببین مجلس آینده همون چیزی است که آقای خامنه‌ای چند ماه پیش گفت که یک مجلس جوان و انقلابی لازم داره. تمام خیزی هم که از طریق مهندسی انتخابات و کارهایی که این احزاب پادگانیشون دارن انجام میدن که هم در صدا و سیما دیده میشه، هم در کف زمین در جامعه داریم میبینیم و همینطور در شبکه‌های اجتماعی، اینها در حتی اون حدی از مثلا نگاه انتقادی، حالا مثلا بشه اسمش رو گذاشت، یا یک تک صداهای معترضی که مثلا ما در مجلس دهم شاهدش بودیم، این هم دیگه نخواهد بود و عملا تلاش خواهند کرد که یک مجلس یک دستی رو شکل بدن. البته به نمایش حضور مردم در انتخابات قطعا نیاز دارن، چون وضعیت مشروعیت داخلی و همینطور بین المللی دچار نقصان جدی شده برای جمهوری اسلامی. تلاش خواهند کرد که مجلس باب میل آقای خامنه ای رو البته با یک حضور نمایشی از مردم جلو ببرن، که من فکر میکنم مردم با توجه به اینکه اساسا متوجه این فریب شدن که جمهوری اسلامی از انتخابات یا میخواد افکار عمومی داخل رو فریب بده یا افکار عمومی خارج، این رو قطعا ازش عبور کردن و بحثشون تحریم انتخابات هستش در انتخابات پیش رو.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی که به زودی برگزار میشه در ایران. و اما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به شنیدن چند پیام از شنوندگان رادیو فردا که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
متاسفانه تو بعضی از رسانه ها اینجور دارن القا میکنن که چون مردم ماشین هاشون رو در جاده ها ول کردن و رفتن، راهداری و ستاد مدیریت بحران و کلیه نهادهای زیرب نتونستن راه ها رو باز کنن و امداد رسانی بکنن. من واقعا برام جالبه، میخوام بدونم که چرا باید اینا ها بمونن و تا زمانی که جاده بسته بشه شروع به اقدام بکنن. خب خیلی جاهای دنیا هستش که برف از این سنگین تر میاد و ما دیدیم خیلی راحت به محض اینکه برف شروع میشه همه آماده باش هستن و عملیات امداد و نجات و برف روبی رو از همون ثانیه های اول و از همون دقایق اول شروع میکنه. یه پیغام داشتم واسه آقای سردار سلامی که میفرماین که ما فکر کردیم که یک موشک کروز زدیم. میخوام بگم که شما که اگر یه پشه رو تو آسمون بزنید تمام این رسانه ملیتون از صبح تا شب تو بوق و کرنا میکنن، شما که فکر کردی موشک کروز آمریکایی رو زدین، چی شد دقایقی بعد نیومدین توی تلویزیون و از عملیات غرورآفرینتون مثل اون چی که پهپاد مثلا زده بودین پهپاد آمریکایی رو صحبت کنین؟ شما که دقیقه‌ای در اینجور مسائل درنگ نمی‌کنین، پس از همون لحظه اول میدونستید که هواپیما رو زدید و دارید دروغ میگید.
اگر میبینید افرادی به عنوان اینکه صلاحیتشون تایید شده ولی میان و بعد کثافتکاری علم میکنن که خود همونایی که مدعی ارزش هستن میگن اینها صالح نیستن، این نشون میده که اساسا ملاک ارزش ها، اون ارزش های سنتی، ارزش های واقعا معرفتی و ارزش هایی که ریشه در تاریخ این سرزمین کهن داره نیستن. نمیتونه یک نفر که خودش دزد، جنگل خار، کارخانجات رو به اصطلاح با کلک و لطاف الحیل قورت داده خورده، حالا بیاد صلاحیت این اون رو تایید بکنه. نمیشه همچی چیزی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به ترتیب میرسیم به ساعت 18:15 و پایان این بخش خبری. از شما سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظات آرام برای شما دارم.